سر و کارش
منم به نوعی خودم از تمام دفتر در کاران این سازمان واقعا تشکر میکنم که این جلسات نقد رو تحت دوران کورس نازای دکتر فرزندانی واقعا تشکر میکنم. من اجازه بدیم این بحث نقد رو به نوعی تبدیل کنیم بحث پرسش و پاسخ که بدارم مفاهیم تلفیق پیدا کنه و قابل فهمتر بشه. چون اینجا واقعا بحث نقد رو من اگه ایراد گرفتن و زیر سوال بردن طبیعتا نیست، بحث پرسش پاسخ هست که واقعا مباحث و مفاهیم تقریبا پیچیده میتونه شناسی مدرن و با چرخش پیدایش‌شناسی قابل فهمتر بشه برای دوستان عزیز. من با این بحث شروع کنم که من وقتی کتاب دکتر رو میخوندم با دقت بیشتر برای این جلسه احساس کنم که کتاب بسیار پریه، یعنی در واقع مباحث بسیار متفاوتی درش مطرح شده که هر کدوم این مباحث به تک میتونن واقعا یه بحث عمده ای باشن. نمونهش انواع گفتمانی که ایشون برای میشمارن، گفتمان کنشی، بحثی که گرماس میتونه توضیح نشانشناسی روایی گرماسی، نشانشناسی گفتمان القایی یا مجاب کننده یا مانیپولاسیونی که با بحث گرماسی، گفتمان اخلاقی، گفتمان ادراکیان ادراکیسی که بحث اصلی ژاک فونتنی است و بحث اصلی داندوسکی در روزی کار نشانشناسی اجتماعی، ببینید گفتمان رخدادی، اینا هر کدوم از این گفتمان ها واقعا یک کتاب مجزا و واقعا میتونه که در موردش نوشته بشه. بعد از اون در واقع دکتر بحث نشانشناسی تنشی رو مطرح کردن که اونجوری برای اولین بار در ایران مطرح کردن، بحثی که ژاک فونتنی مطرح کرده توضیح تنش و در واقع رد، نه اینکه رد و در واقع در تکمیلی در واقع بحث گرماس توضیح بحث کنشی مباحث تنشی مطرح شده، الگوی تنشی گیفی مطرح کرده، باز اون کنشی کتاب واقعا جدایی رو میتره، باز بحث لاندوسکی رو مطرح کنن، اون در واقع مباحث لاندوسکی در حوزه در واقع جابجایی و بحث حضور که خودش واقعا این بحث بسیار مفصلی من تو کتابم توی کتابم در که به عنوان معنا به حساب تجربه زیستی بهش اشاره کردن و بحث عمده یه کتاب منو شاید مقدار اشغال میکنه که در اولی در دست چاپ هست، یا مثلا بحث هویت همان در قیل بحث طبیعت و فرهنگ که ریشه هاش بحث در واقع گرماس توزیع طبیعت و فرهنگ هست. ببینید هر کدوم از این مباحث واقعا میتونه که کتاب مجزایی در موردش نوشته بشه، کتاب نظریه در واقع پر و کافی. و بعد ایشون خب همه این مباحث رو و همه این مفاهیم رو سعی کردن که در واقع برشه قغنوس نیما در واقع تیاده کنن. خب بسیار کتاب ارزشمند این جایی که اولین کتابیه که در ایران در واقع ما رو گذر میده در واقع از نشانشناسی کلاسیک روایی بسطی گرماسی و منجمد به نشانشناسی سیال مبتنی بر پیداشناختی. اصلا زیر عنوان کتاب خود من هست گذر از نشانشناسی روایی کلاسیک به نشانشناسی با در واقع دورنمایی پیداشناختی. حالا بحث اینه که در واقع از همون تیتر این کتاب شروع کنیم، چون برای خواننده که در واقع واژه سیال رو نگاه میکنه میگه این واژه سیال چه معنایی میده، واقعا منظورشون از واژه سیال چیز. خب من خودم حس میکنم که قطعا در دل این واژه سیال اون چرخش پیدارشناختی که در واقع اون نگاه بسطی سفت منجمد گرماسی و کلاسیک در واقع تلطیف میکنه و در واقع به سوی نشانشناسی میده که در واقع اونجا سوژه فقط نیست که در واقع سوژه کاغذی باشه و سوژه کنشی باشه، سوژه که تن هم داره مبتنی بر در واقع انشای ملوپونتی و مبتنی بر در واقع تفسیر نظری از انشای ملوپونتی، این سیاله در واقع همه این مباحث توش در واقع وجود داره. و حالا تمشه واژه فقط سیاله که برای خواننده با نگاه اول یه واژه بسیار در واقع شاید غیر قابل فهم باشه، من اول دو میخوام که با واژه‌ای خیلی ساده این واژه سیار رو من دارم پا به پا پیش میرم.
بله
اینکه بحثو ترتیب بشه این واژه سیار رو خودمون به صورت خیلی ساده‌تر و روشن‌تر رو بفرمایید تعریف می‌کنید.
بله.
چرا سیار رو؟
بله، برای اینکه در نظام در نظام نشانه شناسی سافت‌گرا همونطور که می‌دونید اتفاق مهم این است که در یک نقطه سوژه حرکتش رو آغاز میکنه، کنشگر حرکتش رو آغاز میکنه و در یک نقطه دیگری هم که نقطه پایان است این حرکت رو میبنده و معنا نتیجه چی است؟ و معنا نتیجه نتیجه این است که این سیر حرکت در واقع به یک تغییر منجر شده، این تغییر هم جنبه کنشی داره، جنبه کنشی داره، یعنی مثلا فرض کنید در سیندرلا اتفاق بسیار مهم این است که سیندرلا در ابتدا فقیر است و در انتها پرنسس است، یعنی ثروتمند است، یا در انتها در ابتدا در رنج است، در عذاب است و در انتها سوژه خوشبخت است، ببینید یعنی این که در واقع بین ابتدا و انتها ما تصمیم گرفتیم، یعنی این که میدونیم که در ابتدا سیندرلا بدبخت است و در انتها هم سیندرلا خوشبخت است، بین ابتدا و انتها تصمیم گرفتیم. اما در نظر بگیرید که وضعیتی رو در نظر بگیرید که ما هیچ خبری از ابتدا و انتها نداریم و قرار نیست برای ابتدا و انتها تصمیم بگیریم، یعنی قرار نیست یک گفت پرداز مسلط حاکم جبر محور برای متن تصمیم بگیرد که من متنی تحت عنوان سیندرلا میپرورانم که در این متن در ابتدا سیندرلایی داریم در رنج و در انتها سیندرلایی داریم خوشبخت. یعنی قرار نیست این جبر متنی قرار نیست حاکم باشه. وقتی وضعیت ما در وضعیت‌های گفتمانی قرار میگیریم که همه چیز در درون گفتمان و در زیر چشم خواننده، یعنی در واقع میگم زیر چشم خواننده، یعنی در واقع کلام یا محوریت کلام بدونه است که قرار است در زیر چشم خواننده معنا اتفاق بیفته، نه معنای از قبل تصمیم گرفته شده، این وضعیت رو سیال میکنه. پس منظور ما از سیال بودن وضعیت‌های گفتمانی یعنی اینکه شرایط جبر گفت پردازی، یعنی شرایط جبر پردازش از روی گفت سیطره خودش رو برداره و بعد خود گفتمان هست که شرایط معنایی رو و شرایط روند حرکت یا سیر حرکت رو رقم بزنه.
اگر اجازه بدید من یک جمله از خود ژاک فونتانی که خود آقای دکتر متخصصین در واقع الکساندر افسکن رو بگم، که ژاک فونتانی اعتقاد داره که در واقع در نظام پستی کلاسیک روایی در واقع نظام ما با یک پروسیس هم کار داریم که این در واقع خود گفته پرداز در آخر این پروسیس داره و کاملا اشراف داره به تغییرات از قبل، ولی در واقع نظام سیال یا مبتنی بر پیداشناختی خود گفته پرداز عامل اجرایی میشه و خودش در عکس شرکت میکنه، اینجا که در واقع بحث سیالیت و تغییر مدام و لحظه‌ای مطرح میشه. پس این در واقع به نظر خود من واژه‌ای که مدار در واقع واژه‌ای صحیحی بود و با این تعریف‌ها در واقع حالا دیگه حس میشه که چرا سیال و چرا واقعا واژه‌ای سیال به کجاها برمی‌گرده که واژه‌ای سیال اینجا نقش اصلی تو این عنوان بازی کنه. فکر کنم کمی ترتیب شد. یه بحث دیگه توی کتاب مطرح میشه و دائما هم تکرار میشه و اینکه بحث جدی خود حوزه ما هم از حقیقت میشه که با هم بحث کنیم با اعضای گروه و حالا هنوز هم به 100% در واقع اطمینان داریم که برداشت مشترک کردیم واژه داشته باشیم. واژه تعالی هست، ما میگیم در واقع نشانه متعالی، نشانه در واقع ترانسندنتال، این حرفا. این قطعا باید برای فرنده این توی بحث نشانه شناسی خب این یک در واقع یک واژه کمی مزاحمه که چرا واقعا متعالی اینجا بشه معنی آره واقعا معنی اون الهیت است یا اینکه اصلا اینجا معنی چیست این واژه تعالی که دائما به عنوان حالا صفت نشانه متعالی یا واژه تعالی تو تکرار بشه. اگه اجازه بدید من قبل از اینکه جواب بده خودم یه جواب کوچولی بدم و آقای تو قطعا جوابو در واقع تکمیل کنم. واژه تعالی یا ترانسندنتال در بحث نشانه شناسی مدرن که من خدمت رحمش در واقع قطعا یکی از در واقع کاربردهاش این هست که دیگه نش در واقع ما در اون نظام بسته برنامه مدار و پروگراماسیون از پیش معلوم که معنا دارش تثبیت شده است قرار ندادیم و نشانی میخواد بگریزد از اون نظام برنامه مدار از قبل مشخص تثبیت شده در واقع مشخص و اپریوری از قبل معلوم. در واقع این تعالی به معنی اصلا اون تعالی که ما در ذهن در واقع خواننده ممکنه در واقع تلایی بشه که معنی الهیت هست قطعا چنین چیزی نیست، بلکه معنی همون گریز از اون نظام برنامه‌مدار به قول راندوسکی پروگراماسیون و برنامه‌مدار سفت و منجمد بسته است که حالا در اون نشانه میخواد خودشو رها کنه و در واقع بشه سیال مطرح بشه. من حالا ادامه بحث رو شما بخشید. بحث تعالی
در واقع همینطور که بحث جالبی است و در نوع خودش پیچیده و جای کار داره، شاید به زودی هم نشه در موردش تصمیم گرفت. همینطور که الان من اشاره کردم گفتم امروز مطالعات نشان شناختی و نشان معنا شناختی دارن حرکت میکنن به سوی استعلا، مطالعات نشان معنا شناختی استعلا. ما بحث استعلا رو هم در اکزیستانسیالیسم داریم به نوعی و ترانسندنس رو در اونجا داریم و هم در مطالعات فلسفی داریم، یعنی در فلسفه ما بحث ترانسندنس داریم. معمولا ترانسندنس رو در مقابل ایمنانس قرار میدم و اون چیزی که به متکی به ذات خودش است. ایمنانس بر خود بسته بودن، بر خود محدود بودن، به خود متکی بودن و خود بسندگی سوژه است. این احساس خود بسندگی است و این احساس خود بسندگی عقب ماندگی سوژه رو به وجود میاره. یعنی سوژه که با احساس خودپسند بودن زیست میکنه، شما الان از تجربه زیست صحبت کنید. اگر تجربه زیستی ما صحبت میکنیم، تجربه زیستی تجربه جلوبرنده است، یعنی تجربه ای است که بر اساس آن من سوژه بر دیگری باز میشود. همه تفاوت در این است که آیا سوژه بر خود بسته میماند یا بر دیگری باز میشود. حالا این دیگری بین گیومه، یعنی این دیگری کدام دیگری است؟ این تعریف دیگری بماند. دیگری جامعه است، دیگری فرد، دیگری یک ابژه است. مثلا من اگر با صندلی دیزاین، صندلی که دیزاین شده یعنی دیزاین خاصی داره، ممکن است این صندلی با دیزاین خاص خودش من سوژه رو از خاک بودن یا از سوژه خاکی بودن به سمت سوژه متمدن فرهنگی بکنه و جلو بره. من در اینجا دوچار چی شدم؟ دوچار ترانسندانس، دوچار همون در واقع استعلا شدم. پس بنابراین استعلا، زمانی ما از استعلا صحبت میکنیم که سوژه ها فرصت کنده شدن از خود و حرکت به سوی دیگری، دیگری که در واقع مفاهیم زندگی اونها رو تغییر میده یا دچار تحول میکنه میشن، این رو باباش میگیم سوژه استعلایی. حرکت استعلایی معمولا با سلب شروع میشه، یعنی هرگاه سوژه در یک وضعیت تکرار دچار رنجش از دازاینی که به قول دازاین در واقع دازاین آیدگر، هر وقت سوژه به دلیل رنجش از وضعیت خودش در درون دازاینی که قرار میگیره احساس نارضایتی از اون دازاین کنه و در یک وضعیت سلبی از دازاین خودش بکنه و به سمت دیگری، دازاین دیگری حرکت کنه که به قول شما تجربه زیستی جدید سوژه است، این تجربه زیستی وضعیت جدید رو به وجود میارد که این وضعیت حرکت به سوی استعلا است ولی نه خود استعلا.
آیا تو ترانسندنس مال استعلا سوژه انسانی است یا مال خود داله؟ یعنی تو متون زبان نشان شناسی وقتی شما بحث ترانسندنس رو مطرح میکنید، خود
حرکت سوژه است.
سوژه یعنی سوژه انسانی، سابجکت انسانی یا سوژه من؟ یعنی
نه سوژه انسانی دیگه.
من شعر اقنوس استعلا نیما رو میخونم، این منم که ترانسندنس میکنم یا این ققنوس است که از یک مرغ تا اسطوره ترانسندنس؟
ابتدا ققنوس و سپس من
به هر دو نظر،
به هر دو
هم یعنی نشانه ترانسندنس داره و هم تعبیر داره
و هم که بله اصلا اینا جدای از هم نمیشه، جدای از هم اگر بشن که باز مکانیکی میشن، یعنی میفتن توی چرخه در واقع خیلی فنی، میفتن توی چرخه مکانیکی. یعنی مگر میشود که انسان سوژه رو از پرسپت ها جدا کرد؟ یعنی سوژه چیزی جز پرسپت نیست. اونجایی که اگر میگم من در واقع، اونجایی که میگه من فکر میکنم پس من هستم، این رو میدونید دیگه، بعد تعبیر دیگه شد من حس میکنم پس من هستم و بعدا شد من میگویم پس من هستم. یعنی میخوام بگم که در واقع اون اندیشه دکارتی با همه اون تغییراتی که الان پیدا کرده، تغییراتی که پیدا کرده و من در ابژه زیست میکنم پس من هستم، یعنی اینکه من از ابژه جدا نیستم، ابژه به من. حالا این باز یه بحث دیگه، این در واقع در هم آمیختگی ابژه و سوژه یه بحث دیگه است. اما اونچه که ما از بحث استعلا میفهمیم، باز شدن بر روی دیگری است. باز شدن، این دیگری حالا ابژه است، این دیگری یک انسان دیگر است، این دیگری فرهنگ است، این دیگری جامعه است. اونجا پس بحث تعالی، منظور از واژه تعالی حالا الهی، یعنی حرکت الهی نیست، اونم میتونه جزش باشه، یعنی اون میتونه در یک بودی هم میتونه اون باشه، ولی منظور ما کنده شدن سوژه از وضعیت رنج، وضعیت رنج دازاینی که در اون گرفتار شده به دلیل تکرار و عادت و بعد کنده شدن از این تکرار و عادت و سلب اون و قرار گرفتن در این وضعیت دازاینی جدید، وضعیتی است که رو به استعلا اما به استعلا نرسیده، چون رسیدن به وضعیت استعلایی ما رو میبره به شرایط عرفانی، یعنی اونجایی که دیگه استعلا رو ما در حد بالای استعلا رو بگیریم و سوژه رو در شرایطی فرض کنیم که استعلا رسیده، باید اون وضعیت عرفانی شرق رو در نظر بگیریم. ولی برای ما استعلا همچنان استعلایی است که با آن نرسیده است.
آیا در باز شاید تکراری بحثای آیدیم تو شایری اگر اجازه بدیم، یه بحثی که برشه ریشه های این مفاهیم نشانشناسی قطعا بدون هیچ تردید در فلسفه است. یعنی قطعا گره ماست در واقع نگاه های ثابت در واقع دکارتی در خود فرو رفتن آگاهی در خود فرو رفته رو داره و در این حال وقتی که پیداشناسی در واقع شرکش پیداشناسی پیدا میکنه قطعا در واقع رنگ و بوی حسرلی میگیره بخورش اون بحثی که حسر در واقع در مده اینکه آگاهی از خود برون میشود در واقع آگاهی یعنی به چیزی میشود من اعتقاد دارم که تو این کتاب من اشاره بهش کردم که در واقع بحثی که در نشان شناسی مدرن مطرح میشه قطعا ریشه های بحث در حسر شکلی درش نیست ولی لاندوسکی از حسر بحث میکنه ژاک فونتنی از حسر نام میبره
نشان شناسی حرکتی به سمت پدیدارشناسی کرد با پدیدارشناسی گره خورد و به همین دلیل نشان شناسی پدیدارشناختی شد
دقیقاً اینکه اون بحث استعلایی که شما فرمودین بله دقیقاً اون فرارواندگی سقلی به ذهن دقیقاً و به طبع در واقع به ذهن تداعی میشه و قطعاً این چیزی هست حالا بحث عرض کنم که یه بحثی باز آیا توی حالا من عنوان نگاه ناقد معلمانه در واقع نگاه میکنم برای که واژه واژه خوندم و بخوام برای خودم جالبه این که باز عنوانی شما داریم عنوان لایه کشیدن قطعا این عنوان لایه کشیدن باز تو همون راستای تعالی یعنی نشانه ای لایه میکشد که بخواد از اون نظام بسته برنامه مدار در واقع بگریزد و در واقع وارد فضای سیار در واقع پیداشناختی میشه قطعا همین دیگه این واژه لایه کشیدن نمیخواید کوچولو توضیح بدین چون قطعا برای خواننده همین واژه لایه کشیدن تو نشانه شاید استرای خودتونه فرانسه شما ندیدم
توضیح میدم بله مرسی.
باید که فقط برای صابخونم یه مجالی بذاری شاید.
چرا هر موقع شما دستور بفرمایید ما قطع صحبت.
احساسم اینه که شاید بحثای من انضمامی‌تر باشه تا مخاطب یه مقداری
همینطوره
از این نظر.
شما که خودتون رئیس هستید باید دستور بفرمایید.
من
عرض کنم که بحث لایه کشیدن رو البته واژه لایه کشیدن رو یه واژه می‌دونید به هر حال بسیار عمومیه که در زبان عمومی هست استفاده میکنیم من واژه رو به خاطر اینکه ساده باشه از واژه های زبان عمومی قرض گرفتم و به جای اینکه واژه خیلی پیچیده سخت رو استفاده کنم این واژه رو استفاده کردم و تحت این عنوان که زبان لایه میکشه این لایه کشیدن زبان رو در واقع به اینکه تحت همین عنوان و تحت همین شرایطی که زبان در یک شرایط بسته و انجمادی نمیماند همونطور که شما میدونید که در واقع در درون خود زبان اتفاقات بسیار جالبی میفته که مثلا ما شاید 10 سال پیش یه واژه‌ای رو استفاده میکردیم که بر اثر شرایط تکنیکی، فنی و تکنولوژی امروز این واژه اون واژه به آرشیو رفته یا اون اصطلاح به آرشیو رفته مثلا ما اگر 10 سال پیش یا 20 سال پیش به کسی میگفتیم دوزاری افتاد متوجهید امروز دیگه دوزاری افتاد مفهوم نداره چرا چون تلفن های دوزاری دیگه مفهوم ندارن یا جایگاه ندارن تلفن ها کارتی شدن و دیجیتالی شدن و الکترونیکی شدن حالا باید بگیم که کارتت ها در واقع میخوره میخونه کارت خونت خوند ببینید این یعنی چی این یعنی همین بافت و موقعیت و شرایط اجتماعی بر زبان به نوعی خودش رو چیکار میکنه به نوعی خودش رو تعمیل میکنه و زبان هم مجبور خودش رو تطبیق بده دیگه پس برای اصطلاحات روزمره ما یا زبان ما با شرایط اجتماعی خودش رو یا خیلی مسائل فرهنگی خیلی از واژه‌هایی که ما در طول زمان از دست دادیم و دوباره پیدا کردیم شما ما هم یادمونه تعارف هم با هم نداریم وقتی انقلاب شد در اول انقلاب جز واژه برادر و خواهر در محافل رسمی استفاده نمیشد یعنی واژه آقا خانم برای مدتی به غیاب سپرده شد و به آرشیو زبان رفت اما شما میدونید که 10 سال بعد یا 15 سال بعد شرایط دوباره واژه خواهر برادر رو کمی نیمه قیاب من نمیگم قیاب به نیمه قیاب برد و بعد دوباره واژه خانم و آقا برگشت و در زبان جایگاه خودش رو دوباره بازیابی کرد یعنی میخوام بگم زبان یه امری کاملا زبان یه امری است که از جبرها و شرایط بالاتر نیست و کارش هم نمیشه کرد یعنی امر سیالی است که فرای جبرها و فرای شرایط نیسته و کار خود شما مگر میتونید جوانان رو مجاب کنید یا مگر فرهنگستان زبان تونست وادار کنه جامعه ما رو به واژه هایی که تولید میکنه به استفادهش تونست مجاب کنه اگرچه در چرخه زمان بعضی از این واژه ها حالا دارن یواش یواش بعد از 20 سال مورد استفاده قرار میگیرن ولی هیچگاه زبان دستوری نیست و تجویزی نیست یعنی زبان امر طبیعی سیال شکل گرفته در جامعه با توجه به شرایط لایه کشیدن هم همینه یعنی لایه کشیدن رو من به این دلیل به کار بردم که زبان در واقع کار خودش میکنه یعنی زبان به دلیل شرایط خودش و به دلیل موقعیت های خودش در سبقت است از ما انسان ها زبان جلوتر از ما حرکت میکنه همونطور که اندیشه جلوتر از ما حرکت میکنه به همین دلیل بعضیا میگن ما دنبال نمی‌کنیم، یعنی بعضی پدرها ممکنه فرزندش بگن من اصطلاحاتو نمی‌فهمم، و بعضی پدر بزرگ‌ها به نوه‌ها بگن ما اصطلاحاتو نمی‌فهمیم، و بعد بعضی بچه‌های همسن به هم دیگه من این اصطلاحاتو نفهمیدم. این اتفاق مواجه میشیم، زندگی داریم میکنیم که دو جوان همسن اصطلاحی به کار میدن و یکی اونو دنبال نمی‌کنه و میگه چی گفتی، این کجا بود، تازه اینو تازه کش شد، متوجه؟ پس زبان به دلیل شرایطی که داره بالاتر از ما میسته، و این بالاتر از ما ایستادنش به دلیل سیال بودنش و همون شرایط شورشی بودنش. شاید آقای دکتر بخوان
نظر بخوان، شاید یه در واقع بحثی مطرح میشه اینجا که با خانش این کتاب این که برشک اینجا واژه‌های مثل واژه جریان ادراکی حسی استزی در واقع اولین بار گرمت در کتاب در باب نقصان معنی که دودو خودش ترجمه کرده در واقع مطرح میشه، واژه تن حس مطرح میشه. اساسا این خیلی بحث جدیه، بشکل خیلی خالی و کلی من میگم، اساسا گذر نشانشناسی کلاسیک به نشانشناسی با روی کرده در واقع پدیدارشناختی، گذر از در واقع امر شناختی انتلیجیبل به امر حسی، متأثر از در واقع اندیشه های پدیدارشناسی و الزاماً در واقع اندیشه های ملوپونتی. در واقع این خیلی بحث مهمیه، در واقع اونجایی که در واقع بقول لاندوسکی میگه در نشانشناسی کلاسیک روایی، چون این بحثا دائما تکرار میشه در کتاب، این واژه ها باید جا بیفته، در نشانشناسی کلاسیک روایی ما سوژه رو با سر کار داریم که این سوژه کاغذیه، ابژه‌ای را دارد و ندارد، میگه گرماس میگه در واقع سوژه ها با چرخش بین ابژه ها در دستانشون تعریف میشن، سیندرلا خوشبخت است در پایان در آغاز بدبخت، در آغاز ندارد در پایان دارد، اینقدر در واقع گرماس نگاهش در واقع به سوژه نگاه تقلیلی یافته است، برو فقط با داشتن نداشتن تعریف میکنه، اونجا که لاندوسکی میگه نشانشناسی داشتن شاید به تنه سیمتری در واقع، اما بعدن بحث تن به قول لاندوسکی ابعاد گمشدی معنا مطرح میشن، جریان ادراکی حسی استزی امر حسی حس تن، و کم کم ما با سوژه سر کار داریم که فقط سوژه کنشی نیست، بلکه سوژه که دچار حالت هم میشود و تنش درگیر میشه، درگیر جهان بیرون میشه، و در واقع اونجا امر حسی دیگه در تکملی در واقع امر شناختی مطرح میشه، یعنی در واقع گذر از امر شناختی، من این واژه رو میارم برای که بتونیم در واقع زنجیروار دنبال کنیم، امر شناختی بسته روایی کلاسیکی گرماسی و در واقع امر حسی ادراکی حسی سیال در واقع مبتنی بر در واقع اندیشه پدیدارشناختی، این دو طیف رو در واقع ما در این کتاب به صورت دو در واقع قطب مجزا میبینیم، بعد دائما این واژه‌ها و این در واقع مفاهیم تکرار میشه. من آقای دکتر فقط یک بحث آخر رو مطرح کنم، برای که آقای دکتر در مورد بخشی من مدتی لاندوسکی کار کردم و ایشون به درستی از لاندوسکی یاد میکنم و یه بخش رو اصلا به ایشون در واقع اختصاص میدم، اون بخشی که بحث مسافر رو مطرح کنم، بحث خیلی جالبیه، اون بحث در واقع لاندوسکی در مورد جابجایی که بحث بسیار قشنگ و بسیار تحلیل زیباییه، میگه بله ما دو جور مسافر داریم، یه رهگذر داریم یه مسافر، که حالا میخوام از شما سوال کنم، یعنی نمیدونم سوال اونجا که بحث مسافر مطرح میشه، مسافر دو گونه در واقع تقسیم بندی میکنه، میگه یه مسافر استت داریم، زیبایی شناس که محو میشه در لحظه محو میشه، میگه نظام حضور اون نظام حضور در مکانه، اون دیگه به گذشتهش دیگه اصلا در واقع ربطی نداره، اون رو مبهوت میدونه، استت زیبایی شناس مبهوت جهان بیرون میشود، دو میگه رهگذر برنامه‌مدار توریست، اون میبینند اما همیشه از قبل برنامه‌ریزی شده است جابجاییش، این جالبه، اون رو رهگذر میدونن و همین دلیل مسافر نمیدونن، نوع سوم رهگذر مسئول یا تاجر، اون را بین در واقع استت و برنامه‌مدار توریست میدونه، و آخرش مسافر کنجکاو یا قوم شناس، اون هم به نوعی داره میره استت بشه، ولی او شناختی عمل میکنه، اون دوباره شناخته، من دوباره مبهوت شدم به یک ابژه بیرونی زیبا، این بحث مطرح میکنه، بحث خیلی جالبیه در واقع، این بحث حضور و جابجایی و دپلاسمان در واقع لاندوسکی. حالا آقای دکتر این بحث مطرح میکنن که بحث خیلی جدی خودش واقعا شاید کتاب 300 400 صفحه‌ای بتونه در مورد این بحث کرد. خب شما اونجا بحث میکنید که برای من خودم جالب بود، یعنی دنبال جواب هستم که به عنوان حداقل در واقع سوال شاید مدار ریز تخصصی، این که شما میگین طغیانگر هم نوعی در واقع عامله، یعنی در کنار این عامل مسافر زیبایی شناس استت، در کنار عامل برنامه‌دار توریست، در کنار عامل کنجکاو قومشناس، در کنار عامل مسئول تاجر، میاد یه عامل طغیانگر رو هم مطرح میکنید. من اعتقادم اینه که طغیانگر به هیچ وجه با مکان و حضور ارتباط در واقع مستقیم نداره، میتونه در شعر قومشناس طغیانگر مطرح بشه، منتها اون رو در کنار در واقع این چهار مفهوم در واقع که این چهار مفهوم به مکان ارتباط پیدا میکنه و با حضور توجیه شما هست که شما عامل تویانگر هم در کنار این چهار عامل در واقع جابجا شونده. این یه سوال بخش تخصصی ریزه که برای خود من سوال جالبی داره که من میدونم ایران دوستی دارم کار میکنم، برام جالبه که چرا شما تویانگر رو مثلا با توریست مقایسه میکنید یا مثلا با تاجر یا با استت در واقع زیبایی‌شناس یا با قوم‌شناس مقایسه.